اما اقتضا کرد در روز 11 هم در به اصطلاح در کوفه بیان اون خطبه قرار رو ایراد بکنن که یه سری اصلا متوجه حرفا نمی شدن، فقط داشتن به آهنگ صدا که این صدا صدای فاطمه است، اصلا صدا صدای علیه.
درسته،
یعنی تو اون فضا رفتن.
طلابت حیدریه
دقیقاً همینطوره. یعنی میخوام بگم اینها اون نکاتی است که نشان میدهد که زن مسلمان بیسش و پایه اولیش عبادته،
بله،
اطاعته. بعد در کنار این به اون نقاط هم میرسه و خداوند متعال اون رو آگاه میکنه. این نکته اول. نکته دوم رو من یک انتقادی بخوام بکنم. ببینید، ما الان شما خبرنگارتون بره از زنهای به اصطلاح
جامعهمون
مصاحبه بکنه، همه در زبان میگن بله حضرت زینب، حضرت زهرا، اما عملا میبینیم رفتار غیر از گفتاره. علت چیه؟ یکی شبکات ماهواره‌ای بود. مشکل دوم ما این آقا سید عزیز و شنوندگان محترم، این سریال ها و سینمای ما الگویی که از زن داره ارائه میده، یک زن پرخاشگر، یک زنی که اصلا فرمانبرداری، اصلا معنا، نگاه فیمینیستی یا فیمینیست رادیکالی درش موج میزنه. من میخوام بگم که ما به عنوان طلبه، ما به عنوان کارشناس میام یه سری نکاتی رو بیان میکنیم، اما اون قدرت هنر و رسانه است که حالا یا مثبت یا منفی،
درسته،
میبینیم که اون الگویی که باید به خورد جامعه ما داده بشه و دختر مسلمان ما به عنوان دختر دبیرستانی، دختر راهنمایی، وقتی که باش صحبت میکنی اصلا متوجه نمیشه حضرت زینب. من میخوام ببینم دیگه، یه الگوی مجسم از حضرت درست. زینب میبینه فلان بازیگر زن ما با اون شرایطه، حالا چه پشت صحنه چه در روی صحنه، که چجوری داره نقش ایفا میکنه. یا نویسندگان ما یا کارگردانای ما بر اساس نگاه های فیمینیستی و غربی دارن فیلمنامه مینویسن، خب این میاد دختر ما، همسر ما، زنای جامعه ما دارن اینها رو میبینن.
درسته،
از رسانه‌های داخلی ما. من میخوام بگم که اگر ما میخوایم کار بکنیم و حضرت زینب رو حقیقتاً یا حضرت زهرا صلوات الله علیها رو در جامعه به صورت یک الگوی ملموس مطرح بکنیم،
هرچه بیشتر به اونا نزدیکتر بشیم
و هنرمندای متعهد ما،
درسته،
مثل آقای میرباقری، مثل آقای فخیم‌زاده، مثل آقای مجیدی که کارهای تاریخی فاخر انجام دادن، در این حوزه بتونن انشالله تلاش بکنن.
انشالله. خیلی ممنون از شما جناب استاد محمد محسن طبسی، پژوهشگر حوزه دین، خیلی محبت کردید. بازم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت.
جواب هست که تغییر هم باز دوباره تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به ویژه به پرستارای زحمتکشم.
بله، خیلی ممنون از شما از حضورتون. دوستان شنونده، دقایق پایانی عطر کوثر هست، همراه ما باشید.
بازخوانی ویژگی‌های زن بهشتی در شب میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، رادیو معارف، ویژه برنامه عطر کوثر.
آوردند روزی میهمانی برای حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رسید. آن حضرت به خانه آمدند و فرمودند فاطمه جان، آیا در خانه طعامی برای میهمان خدمت شما هست؟ حضرت فاطمه زهرا دخت گرامی رسول خدا عرض کردند فقط قرص نانی موجود است که آن هم سهم دخترم زینب است. در این هنگام دختر بزرگوارشان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که متوجه گفتگوی پدر و مادر شده بودند عرض کردند مادر جان، نان مرا برای میهمان ببرید، من صبر میکنم.
در مدر زینب، مدر جانم، مردانه کوثر،
مردانه
دردانه کوثر مادر.
خب دقایق پایانی ویژه برنامه عطر کوثر هست، میخواییم باز هم ارتباط برقرار کنیم با همکار عزیزم، همکار گزارشگرم جناب امامیان. بازم سلام، بازم تبریک.
متشکرم سید عزیزم،
سلامت باشی.
میدونم توی برنامه خیلی آیتم های مختلفی دارید و شنیدنی هست و میدونم که الان هم که اومدید میخواید از حال هوای مردم در شب میلاد بشنوید. بله. شما بسیار خالیش در حرم مطهر از فاطمه مسعود سلام الله علیها، بسیاری از خانواده ها، بسیاری از مردم، حتی بسیاری از دانشجویان، دانش آموزان در قالب اردوهای حالا نیم روز، بالاخره وقتی که از شهرهای مختلف از اطراف میان به شهر قم تا این شب میلاد رو در کنار حضرت مسعود باشن و خلاصه تبریک بگن خدمت این بیبی دالم. اجازه فرمایید یکی از دوستان از سلام و شب بخیر بگم و تبریک بهشون میگم. سلام و تبریک.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون این شب و فردا روز میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها عقیده بنی هاشم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. حضرت زینب کبرا یک شخصیت کاملا منحصر به فرد با توجه به اون آرمان‌ها و وظایفی که واقعا داشتن هستند، یک زن نورانی، یک زن بهشتی و یک تابلوی بسیار مهمی که میتونه برای ما پندآموز باشه. یک نکته که شما بخواید از ایشون در زندگی خودتون و در زندگی همه بخواییم در واقع درس آموز باشه برامون و اون رو انشالله به کار بگیریم از آزای شما چی؟
از صفات برجسته حضرت زینب سلام الله علیها نام و صفت عقیله است. عقیله یعنی کسی که بسیار عاقله، کسی که در زندگی و رفتار اجتماعیش بر اساس عقل و خرد رفتار میکنه، قاعدتا از معاصی، از گناه، از اشتباهات اجتناب میکنه و اینو میرسونه که ما باید روگیری کنیم در این شب و این روز مبارک انشاءالله به عنوان پیرو حضرت و از شیعیان و مواریان اون حضرت سعی کنیم در رفتارهای اجتماعی عقل خرد به عنوان یک زمینه دین استفاده کنیم و رفتارهای اجتماعیمون رو لااقل اصلاح کنیم، توجه داشته باشیم به معاصی، گناه ها. انسان عاقل قاعدتا غیبت نمی کنه، انسان عاقل قاعدتا دروغ نمیگه و منافع اخروی خودشو در نظر داره.
بله خیلی متشکرم، نکته بسیار خوبی فرمودید. عقیله بنی هاشم، عاقل بودن، فکور بودن، انشاءالله بتونیم که همیشه این چنین باشیم. به یاد زینبیه هستیم، به یاد حرم حضرت زینب هستیم، یاد همه شهدای گرانقدر اسلام به خصوص شهدای مدافع حرم رو گرامی می‌داریم. سید حمید عزیز خودم
زنده باشید،
شما بازم تبریک میگم چون سفارش کردن که گزارش کوتاه باشه، دیگه من کوتاه تقدیمتون کردم. انشالله که این شب نورانی بازم مبارک، همه ما دعا کنن، همه هم دیگه دعا کنیم، چرا که این شب بسیار نورانی شب دعا و مقبولیت دعاست. باز هم تبریک و همچنین روز پرستار رو هم خدمت همگی پرستاران عزیزمون در سراسر میهن اسلامی تبریک میگم. انشالله شما
سلامت باشید. ممنون آقای امامیان، خدا
نگهدار،
خواهش میکنم. امشب که کند فخر به شبهای دگر، آورده فلک اختر زیبای دگر. این زینب کبراس به دامان علی، یا ختم رسول گرفته زهرای دگر.
شادی به من ازن و جنون با ها و سین و یاونون، شادی به من ازن جنون با ها و سین و یاونون، قول الیه راجعون را من به قلبم دادم.
امشب از ذهن شاعرت بی بی غزلی آمده که ناچیز است. آسمان از ستاره لبریز است، آخر عمر فصل پاییز است. آمد و بحر مردی زنها تا ابد اسوه و مثل آمد، بین آغوش ساقی کوثر ساغری ناب و لم یزل آمد.
حرم قابل نمی باشد سرم، جان بر کفن رزمنده ام، آماده ام، آماده ام، جان بر کفن.
مرحوم حجت الاسلام سید علی نقی فیض الاسلام که ترجمه او بر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه معروف و مشهور است می گوید بیش از 12 سال به درد شکم گرفتار بودم و معالجه اطبا سودی نبخشید. سرانجام برای استشفا به اتفاق و همراهی خانواده به کربلای معلا مشرف شدیم و آنجا هم به سختی به همان درد مبتلا بودم. روزی دوستی از زائران در نجف اشرف من و گروهی از علما را به منزلش دعوت کرد. با اینکه رنجور بودم به منزل او رفتم. در گفتگوهای گوناگون یکی از علما در آن مجلس فرمود پدرم می گفت هرگاه حاجت و خواسته ای داری خداوند متعال را 3 بار به نام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بخوان که بدون شک خداوند خواستت را روا می سازد. من هم 3 بار خداوند را به مقام زینب کبرا سلام الله علیها خواندم و شفایم را از خداوند خواستم. به علاوه نذر کردم اگر سلامتی خود را بازیابم کتابی در شرح زندگی حضرت زینب سلام الله علیها بنویسم. سپاس خدا را که پس از مدت کوتاهی شفا یادآوری از دخترانم به خود وفا کرد کتاب خاتون دو سرا را نوشتم. مرحوم فیض الاسلام که با توسل به پیشگاه شیرزن کربلا حضرت زینب علیها السلام نتیجه گرفته بود کتاب خاتون دو سرا را 25 صفر 1395 شروع کرد و غروب 15 جماد الاولای همان سال به پایان رساند.
خورشید عشق ماه دمشق، خورشید عشق ماه دمشق، هر ستاره تو مدارشه، عالم و آدم کوثر و زمزم زائر خاک مزارشه.
خب توفیقی بود که با ویژه برنامه عطر کوثر در این شب مبارک همراه شما شنوندگان عزیز باشیم. جناب حسینیان تهیه کننده و سردبیر بودن، آقای شاه محمدی هماهنگی، آقای علی اصغر شرفی صدا بردار عزیزون، بنده موجی این بخش از موجی این ویژه برنامه بودم و خلاصه جملگی همراه شما بودیم و به اتفاق شما شادی کردیم. انشاءالله که این ویژه برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. ما میخواییم استودیو تحویل دوستانمون در بخش چهارم بخش شبانگاهی بدیم. جناب آقای سوری هم
سپاسگزارم. خیلی ممنونم سید حمید حسینی عزیز، خسته نباشید. برنامه جرعه و کلام امام آماده هست تقدیم شنونده ها بشه. ادامه حدیث 435 کتاب شریف کافی رو در برنامه جرعه میشنوید و کلام امام هم 25 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. ممنونم از بچه های عطر کوثر. جرعه تقدیم شما.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ما به ولی الله الاعظم روحی فدا و سلام به شما دوستان معارف جو، خصوصا دوستان برنامه جرعه. کتاب کافی نوشته آیت حق شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی، این کتاب در باب حدیث در چند عنوان اصول، فروع و روزه بارها چاپ شده و بخش اصول آن به فارسی هم ترجمه شده است. آدرس حدیث برنامه کافی، چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 412، ادامه حدیث شماره 435. این حدیث گفتگویی هست بین منصور ابن حازم با امام صادق علیه السلام در خصوص نظر مردم نسبت به جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و درباره مفسر و مبین قرآن. راوی اون چرا که می داند و آموخته است رو به امام علیه السلام عرضه می کنه. دغدغه راوی جانشینی پیامبر هست و تأسف از انحرافات فکری در جامعه اسلامی. این راوی از مردم و صاحبان اندیشه اون روزگار سوال میکنه که آیا این قرآن قابل استناد هست یا نه؟ آیا در استنادش حجیت داره یا نه؟ و ما چگونه بدانیم و چگونه از این قرآن استفاده بکنیم؟ از میان مردم برخی رو برگزیده و سوالاتی از اونها کرده و وقتی متوجه میشه که همه گروه های مذهبی، دینی، فکری به قرآن تمسک میکنند، متوجه میشه که اونها به نفع خودشون از قرآن استفاده میکنند. در این روایت کلمه قیم رو داشتیم. کلمه قیم رو راوی به امام علیه السلام عرضه میکنه و سوال میکنه که قیم قرآن کیه؟ یعنی چه کسی باید حرف حق رو از دل قرآن بیرون بیاره تا مردم با خیال راحت به اون عمل بکنند؟ راوی میگه این سوال رو از فرق مختلف و فرقه های باطلی مثل زندیق، مثل مرجعه، مثل قدری سوال کردم. زندیق گروهی است که اعتقاد به دو خدایی داره، یکی خدای خیر و یکی خدای شر. این کلمه زندیق ریشه غیر عربی داره. با این که اینها ایمان به قرآن ندارن، اما طبق گفته منصور ابن حازم این افراد به قرآن تمسک میکنن و تفسیر به رأی میکنن. گروه دیگه هست به نام مرجعه، کسانی که زمینه ظلم ظالمها رو در برههای از تاریخ فراهم کردن. اینها هم معتقدند درباره مردم نباید قضاوت بکنید، اگر کسی کاری میکنه نگو ظالمه، خوب و بدش رو ما نمیفهمیم، در دل مردم نیستیم، قضاوت رو باید به قیامت بگذاریم، معصیت مانع ایمان نمیشه و امید دارن که خدا اینها رو بیامرزه. وقتی این سخن رو به دست حاکم ظالم بدی، قطعا هرچه میکنه اون رو عین ثواب میدونه و کسی هم حق اعتراض نباید داشته باشه. لذا این افراد با تمسک به قرآن لعن ظالم رو جایز نمیدونند و گروه دیگری رو که منصور ابن حازم نقل میکنه که اینها هم به قرآن تمسک میکنن قدری ها هستن یا همون تفویزی ها. اینها هم اعتقادشون این هست که وقتی خداوند متعال کارها رو به بشر و به انسان واگذار میکنه، دیگه کسی حق دخالت نداره و حتی خود خدا هم نمیتونه جلوگیری بکنه، که اصطلاحا هم میگن اینها قدری هستن، یعنی خدا قدرت رو به مردم واگذار کرده و دیگه دخالتی نمیکنه و حق دخالت هم نداره. و اینها مستمسکی شد که بتوانند در طول تاریخ بر انسانها ظلم بکنند و بگویند ما از طرف خدا این اجازه را داریم که هر کاری دلمون بخواد با مردم با بیت المال انجام بدیم. و کشورهای اسلامی زیر یوغ استعمار اینگونه فکرها به مردم ظلم میشد و اداره میشد.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
در ادامه میخوانیم فقلت لهم من قیم القرآن. راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که چه کسی قیم قرآن هست، یعنی چه کسی مفسر قرآن هست، چه کسی حرف نهایی رو درباره قرآن باید بزنه. این سوالی رو که از امام نقل میکنه از مردم هم قبلش رفته سوال کرده. فقالو، مردم اون عصر جواب دادن، فقالو ابن مسعود قد کان یعلمو و عمرو یعلمو و حذیفتو یعلمو. اونها گفتن کتاب وحی جانشین پیامبر هست و برخی صحابه مثل ابن مسعود و حذیفه اینها قرآن رو می دانند و ما نیازی نداریم که پیش کسی دیگه بریم. قلتو کلهو، من سوال کردم این افرادی که نامی برید تمام قرآن رو می دانند؟ قالوا لا فلم اجد احدا يقال انه يعرف ذلك كله الا علي عليه السلام. این افراد وقتی ازشون سوال شد که آیا کسی هست که قیم قرآن باشه، اینها کتاب وحی رو نام آوردن، ابن مسعود و دیگران، حذیفه، جناب منصور سوال میکنه که آیا همه قرآن رو این کتاب وحی بلدن میدانن؟ جواب دادن نه. تنها کسی که با ضرس قاطع جواب دادن که میتواند همه قرآن رو بداند علی علیه السلام هست. و اذا کان الشیء بین القوم فقال هازا لا ادری و قال هازا لا ادری و قال هازا لا ادری و قال هازا انا ادری. و چون مطلبی رو میان مردم باشه به این گونه که ازش سوال بکنند میگوید نمیدانم، و از شخص دیگر سوال کنند میگوید نمیدانم، و از نفر سوم بپرسیم میگوید نمیدانم، ولیکن وقتی که این مطلب رو از شخص دیگری میپرسیم او میگوید انا ادری و این شخص علی ابن ابی طالب علیهم السلام هست. این راوی خدمت امام صادق این گونه عرض می دارد فاشهد ان علی علیه السلام کان قیم القرآن. منصور وقتی سخن باطل افراد زمان خودش رو درک می کنه و حتی اقرار اونها رو به انحصار فهم قرآن بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو متوجه می شه که غیر از علی علیه السلام کسی دیگر نمی تواند قرآن رو بفهمد به تمامه، در محضر امام صادق علیه السلام شهادت میده به ولایت و امامت علی علیه السلام. فاشهد ان علی علیه السلام کان قیم القرآن، شهادت میدهم که علی علیه السلام قیم قرآن هست. قیم یعنی عهده‌دار معنای قرآن، یعنی مفسر قرآن. و کانت طاعته مفترضتن، و اطاعتش فرض و واجب است. و کان الحجت علی الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حجت خوانبر بر مردم حال فهو حق، و اوست که هرچه نسبت به قرآن میگه حق، آنچه که علی علیه السلام از تفسیر قرآن میگه همان حق، چون علی قرآن ناطق است. حضرت صادق علیه السلام وقتی سخن منصور ابن حازم رو شنید او رو تأیید کرد با این جمله، با این دعا که رحمک الله، خدا تو رو مورد رحمت قرار بده. اونچه که در این روایت آمد درباره افکار زمان امام صادق و اونچه که به حق نزدیکتر است آن چیزی بود که منصور دریافت کرده بود و آن کسی جز علی علیه السلام مفسر قرآن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
این چرخ فلک که مادر روح حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از او مثالی دانی، این چرخ فلک که مادر روح حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانیم.
در استان
سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان،
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق،
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
سایبان عشق
عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مسئله بهداری یکی از امور بسیار مهم است، هم پزشک مهم است، هم پرستار مهم است، هم کارمندان این دستگاه. و چیزی که بسیار اهمیت دارد برای پزشکان و پرستاران و اونهایی که تماس با مریض ها و بیمار ها و مجروح ها دارند این است که روح عطوفت در اونها باشد. یکی از اموری که کمک میکند به خوب شدن مریض ها و اعاده صحت برای اونها این است که پزشک اونها، پرستار اونها به اونها تقویت روانی بدهد. اگر انسان اعتقاد شد که خوب میشد از این مرض، این کمک میکند به اعاده صحت. و اگر نظرش اینطور شد که در این مرض دیگر خوب نمیشد، این او را رو به هلاکت زودتر میبرد. و این به عهده پزشکان است و پرستارهاست، چه پرستارها از خانمها و برای خانمها باشند و چه از آقایان و برای آقایان باشند. این نکته را باید در نظر داشته باشند که عطوفت به اونها و امید دادن به اونها و وعده سلامت به اذن الله برای اونها کمک میکند به صحت اونها. کمک شماست برای کارهایی که انجام میدید. هرچه خوب رفتار کنید با اونها برای شما پیش خدای تبارک و تعالی اجر است. فرضاً یک مریضی به نظر شما حتماً از این مرض نجات پیدا نمی کند، لکن اولا این که دست غیب هم در کار هست که اون ما ورای نظر امثال ماست و شما هم مایوس نباشید. و ثانیا این که چه بهتر که یک مریضی که از این دنیا می خواد برد با دل خوش از شما برد، با امید باشد. اینطور نباشد که به او گفته بشد تو خوب نمیشی. همین در زود مردن او و در طولانی شدن مرض او کمک میکند و با دل افسرده از این دنیا میرد. لکن اگر بهش امید دادید، محبت کردید، نوازش کردید، خدمت صادقانه کردید، با روی خوش خدمت کردید به این مریض ها که افسردند اکثرا، اگر اینطور باشد بر فرض این که از این دنیا هم برد، با یک روح امیدوار و شیرین از این دنیا میرد و این برای شما ارزشمند است. خیلی پزشک ها باید خیلی توجه بکنند به این که کارشون بسیار اهمیت دارد، سر کارتون با جان مردم است و اهمیت بسیار دارد و باید همه دقت هایی که دارید بکنید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فرسود.